بسم الله الرحمن الرحیم.
حقیقتش اینه که این دو صفحه، یعنی صفحه 397 و 398 که از آیه 7 سوره مبارک عنکبوت شروع میشه تا آیه 23، خیلی مطلب هست. منتها من یکی از مطالبش رو که از آیه 19 تا آیه، عرض کنم خدمت شما که 23 مطالبی رو داره، چند تا نکته داره که نکته هاش عرض میکنم. نکته ها خیلی جالب و برجسته است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولم یرو کیف یبدع الله الخلق ثم یعیده. آیا کافران و منکران نمی بینند خداوند چگونه آفرینش را شروع می کند سپس آن را بر می گرداند؟ ان ذالک علی الله یسیر. این کار بر خدا خیلی آسانه. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدع الخلق. بگو پیغمبر که سیر کنید در زمین، در زمین بگردید، مسافرت کنید، نگاه کنید که چگونه خدا آفرینش را آغاز کرده. ثم الله ینشئ النشأة الآخره. سپس همان خدا ایجاد میکند جهان دیگر را. ینشئ النشأة الآخره، ایجاد میکند جهان دیگر را. ان الله علی کل شیء قدیر. خداوند بر هر چیزی تواناست، یعنی هم بر بدع، هم بر عود، هم بر مبدع، هم بر معاد، هم بر آغاز و هم بر انجام. بعد می‌فرماید که یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تقلبون. هر کسی را که خدا بخواهد عذاب میکند و رحمت میکند بر کسایی که بخوان و به سوی خدا منقلب میشید و میروید. و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السما و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. و شما نمیتونید عاجز کنید خدا را در زمین و نه در آسمان، یعنی خدا را نمیتونید به عجز بیارید نه در زمین نه در آسمان. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. در غیر از خدا و بدون اذن خدا نه سرپرستی دارید و نه یاری، نه دوستی دارید و نه یاری. والذین کفروا بآیات الله و لقائه اولئک یأسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. آنان که به آیات خدا کفران ورزیدند و به لقاء خدا کفران ورزیدند. آنان که به آیات خدا کفران ورزیدند و به لقاء خدا کفران ورزیدند، آنان مایوس شدند از رحمت من و آنان هستند که بر آنها عذاب دردناک. نکات برجسته فوق‌العاده‌ای در اینجا هست که من در حد به اصطلاح مختصری که بلدم و وقت هست خدمتتون عرضه می‌دارم. این که در آیه 19 می‌فرماید که آیا نگاه نمی‌کنند، نمی‌بینند که خدا چگونه آغاز آفرینش را ایجاد کرده سپس آن را برمی‌گرداند، این بر خدا آسانه. بگو برن در زمین نگاه کنن که خدا چگونه خلق را آغاز کرده سپس جهان آخرت را ایجاد می‌کند، که خدا بر کل شیء قدیر. استدلال بر معاد معمولا در قرآن کریم و در ادیان دیگه هم به واسطه توجه و تذکر مردم است بر آغاز. چون کسی که بر آغاز یک کاری، این عقلیه و بدیهی است، کسی که بر آغاز یک کاری قدرت داشته باشه بر انجامش به طریق اولا قدرت داره. کسی که یه ماشین رو ایجاد کرده ساخته، بخواد یه ماشین رو باز کنه و پیچ و مهرهاش رو باز کنه به هم بریزه دوباره به اصطلاح تولید کنه، دوباره از کنم خدمت شما که با هم دیگه ترکیب بکنه، خیلی راحت تر. این که مثلا یه کارخونه اجزا رو ایجاد میکنه، یه کارخونه دیگه این اجزا رو به هم میچسبونن، چی میگن اصطلاحا؟ میگن مونتاژ. خدایی که ایجاد کرده میتونه مونتاژ کنه. استدلال، و این استدلال عقلیست برای همه بشره. البته استدلال نیست به معنای فلسفی و منطقی، بلکه تذکر و تنبه هست برای اینکه کسی که آغاز کرده میتونه دوباره برگردونه. از این استدلالات در قرآن کریم خیلی زیاده، یعنی در جاهای مختلفی خداوند متعال برای اثبات معاد و اثبات توحید به این نحوه استدلال کرده. مثلا یکی از آیات که خیلی مختصره و خیلی جالبه، کما بدعکم تعودون، اونجوری که شما آغاز کرده شما رو، شما اونجوری برگشت داده میشید. یعنی خداوند متعال در آغاز شما رو آفریده. یکی از استفاده هایی که از این آیه میشه اینه، در معاد هم دوباره شما را خدا میآفریند. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، خلق میکنه خدا دوباره. لذا یکی از تعبیراتی که قرآن کریم برای معاد داره اینه که در جهان آخرت دوباره خلق میکنه. این که خدا در جهان آخرت دوباره خلق میکنه جواب بسیاری از اشکالاتی که بر معاد جسمانی هست و عود دوباره جواب داده میشه. مثلا میگم، میگه که خداوند متعال موقعی که من داشتم میمردم 63 سالم بود و بیولوژی ثابت کرده و فیزیولوژی که سلول ها غیر از سلول های مغز که دیرتر عوض میشن و ترمیم میشن، در هر 7 سال یک مرتبه کلن بدل مایع تحلل میشن و عوض میشن، و سلول خداوند متعال در روز قیامت میخواد من رو خلق بکنه، سلول های 63 سالگیمو خلق میکنه برمیگردونه، یا سلول های 7 سالگیمو. و تازه تمام این سلول های فیزیکی و مادی شده جزء خاک، شده زمین، شده ریشه درخت، شده درخت، شده میوه، میوه یکی کسی دیگه خورده. اون شبهه آکل و معکول هم هست که خدا آکل رو مبعوث میکنه یا معکول رو، خورنده رو یا خورده شده رو. بعد این پروسه که حرکت کرده، هی یه ده مردن بدنشون جزء بدن دیگه شده، خدا کدوم یکی از اینا رو خلق میکنه؟ کدوم بدن رو؟ اون وقت بدن گناهکار با بدن ثوابکار با همدیگه تو این پروسه قاطی شدن. این آیه جوابشه، کما بدعکم تعودون، همونطوری که شما را شروع کرده دوباره شما عودت داده میشید. یعنی خدا دوباره خلق میکنه. لذا در آیه سوره یاسین هم که میگه که اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، گفته که خدا قادر نیست مثل اونا رو خلق کنه. میخوان بگن که اصلا این به اصطلاح بدنی که خلق میکنه مثل اوناست، ولی اونی که باعث بشه که بگیم که این حسینیه، اون روحشه، روح ثابته، روح جز خاک نشده. خیلی این نکته جالبیه، چون بحث در بین متکلمین و فلاسفه و مفسرین که خداوند متعال در روز قیامت این بدنهایی که جز خاک شده چیکار میکنه. خواجه نصیر طوسی و امثال اینها معتقد هستند به اینکه اجزاء صغار صلبه زیمیقراطیسیه، که زیمیقراطیس که از فیلسوفای قدیم بود، معتقد بود که جهان تشکیل شده از اجزاء کوچک سختی که قابل تقسیم نیست، که فرضیه اتم و تقسیم شدن اتم این فرضیه رو باطل کرد. اگر اون فرضیه درست باشه، یا لااقل این قسمتش درست باشه که خواجه نصیر اینو گفته، خواجه نصیر به تمام معنا نظریه زیمیقراطیس رو قبول نکرده، گفته انسان که میمیره یه ذراتی در بدنش هست، حالا مثلا یا از کلام استفاده کردم از آیات قرآن، یه ذراتی در بدنش هست که اون ذرات جز خاک نمیشه و جز درخت نمیشه و اونا محفوظه. خداوند متعال از اون ذرات دوباره بدن میآفرینه و اون وقت این بدن روح بهش تعلق میگیره، تدبیر میکنه، روز قیامت میشه سید حسین حسین. و این نظر به اصطلاح خیلی دور نیست، با این آیه کریمه میخونه که کما بدعکم تعودون، همونطوری که شما رو شروع کرده دوباره به عدد داده میشیم، یعنی خدا دوباره ما را خلق میکنه. میگه همونطوری که در اول از هیچ خلق کرده، الان هم دوباره از همین خاکا خلق میکنه. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا نخرا، آیاتی اینو تأیید میکنه. به هر حال اون چه که به اصطلاح مسلم آیات کریمه است اینه که ما بودن ما، من بودن من، هویت ما، شخصیت ما به وسیله روحمونه و محفوظه. و اونی که جز خاک میشه بدن عنصری ماست. خداوند متعال دوباره بدن عنصری رو برای ما خلق میکنه. اینو اگر اضافه کنیم به اون روایاتی که میفرماد اهل الجنت جردن مرد، بهشتیان خلاصه ترتمیز و جوونن، خوشتیپن، یعنی خداوند متعال اهل بهشت را میآفرینه. و روایات زیادی داریم که حتی آمدن خدمت رسول خدا و ائمه طاهرین، پیرمرده گفتش که من بهشت میرم، حضرت به شوخی مثلا فرمودن نه، گفت چطور؟ فرمودن که پیرمردا بهشت نمیرن، جوون میشن میرن بهشت. یعنی این بدن عنصری و فیزیکی و مولکول ها اونجا عوض میشن. اصلا سلولا گناه نکردن، اونی که گناه کرده و فرمان داده ما هستیم، منیت ماست. روح دو جور معذب میشه، یه عذابهای روحی هست که فقط برای روح بدون جسم، مثل اینکه ما میشینیم اینجا، اونجا یه یتیمی رو کتک میزنن یا بچه ما رو گرفتن اونجا آزارش میدن، این فقط روح عذاب میشه، جسم نه. یه وقتی که یه کسی به ما کتک میزنه درد احساس میکنیم، اونی که به ما کتک میزنه و درد احساس میکنیم روح عذاب میکشه، ولی به واسطه جسم. اون وقت به خاطر عدالت، برقراری عدالت هم در بهشت هم در جهنم هم در کیفر هم در عرض کنم که پاداش، خداوند متعال اونجا جسم خلق میکنه. همین جسم ماست، شخصیت ما، جزئیت ما، مشخصات ما به روحمونه، همون میشه. بعضی از کیفرها و پاداشا جسمانی روحانی هن، بعضی ها فقط روحانی هستن. همونطوری که در اینجا اگر من از شما 20 سال پیش یه پولی گرفتم، تمام سلولای بدنم الان عوض شده، برای شما میگه تو بدهکاری، من 60 سال پیش متولد شدم، اسم منو گذاشتن که مثلا فلانی سید حسین حسینی، شما میگید که تو متولد شدی، تو همان هستی. این همانی که در فلسفه و منطق بهش میگن هویت، در اصطلاح علمی این همانی به خاطر وحدت روحه، بلا جسما که عوض میشن. حتی اگر یه کسی قلبش هم پیوند بکنه، کلیه‌اش هم پیوند کنه، مغزش هم مثلا عمل بکنه، میگن فلانی هست. اون فلانی بودن فلانی به وسیله روحه. لذا در قیامت هم عذاب میشه، هم عرض کنم که کیفر پاداش داده میشه. خلاصه میخوام بگم که در آیات کریمه قرآن تنبه و تذکر به خدا، یعنی این نکته مشخص باشه، این که خداوند متعال میگه ابتدای خلقتون رو ببینید و بعد انتها و انجامش هم همینطوره، به خاطر تذکر به دو چیزه، یکی به خداست و قدرت خدا و مطلق بودن قدرت خدا و علم خدا و توانایی خدا، ان الله علی کل شیء قدیر، یکی هم به خاطر تذکر به معاده، که حواستون جمع باشه معادی هست و شما عودت داده میشین. یه نکته بسیار بسیار ظریفی در اینجا هست که اینو بگم ماندگار باشه و شما دقت میفرمایید. عرض کنم خدمت شما که دو تا نظریه هست، یکی این که خداوند متعال خلق کرده و بعد از خلق حالا داره جهان رو نگه میداره، یه نظریه هست که خداوند متعال یه بار خلق نکرده، کل یومن و وفی شعن، خدا داره لحظه به لحظه خلق میکنه. برای اینکه این خلق لحظه به لحظه رو برای شما تصویر کنم، شما آفرینش رو فکر کنید که این کتابه، این کتاب رو در این جایی که الان هست، تو این فضایی که تو این اتاق هست، زیر این چراغ و مقابل این صندلی خدا خلق کرده. این با زمان حرکت میکنه این خلق و با مکان میاد اینجا قرار میگیره. این کل آفرینش رو فکر میکنیم این کتاب. این کتاب آفریده شده در این مکان و در این زمان. زمان مثلا ساعت از اینجا شروع شده. یکی یکی یک. عرض کنم خدمت شما که فرض میکنیم که در یکی یکی یک آفرینش اینجا انجام شده. بعد میاد اینجا میشه دوی یکی یک. بعد میاد اینجا میشه سه یکی یک. بعد اینجا میشه چهار یکی یک. اینجا میشه پنج یکی یک میره جلو. نظر دقیق اینه که یه نظر عمومی هست که خداوند متعال اول آفریده در یکی یک یک، الان تاریخ 14 مثلا 8/87 خب یه بار آفریده. نظریه دقیقی که قرآن تأییدش میکنه و روایات این است که خداوند لحظه به لحظه آفرینش جدید داره. خداوند متعال لحظه به لحظه می آفریند، یعنی هر آن و کمتر از آن یک آفرینش جدیده. از کجا استفاده میکنم؟ آیه 4 سوره مبارکه سجده، همون سجده. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الی فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون. خداوند از آسمان تا زمین و بین اونها را تدبیر میکنه. تدبیر یعنی سامانریزی حکیمانه، و سامانریزی حکیمانه همون است که حضرت موسی و هارون موقعی که رفتن پیش فرعون تعریف کردن، گفت من ربکم الذی، چطور که دعوت مثلا شما ازش تبلیغ میکنید، قالا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. یعنی پروسه که به اصطلاح داره طی میشه در واقع هی خلق جدیده. یدبر الامر فعل مضارع، فعل مضارع برای دوام به کار میره. میگم آقا شغل شما چیه؟ آقا ناصر. میفرمان که من خانه میسازم، معمار هستم، خانه میسازم. خانه میسازم یعنی استمرار داره. شغل شما چیه؟ من درس میدهم. شغل شما چیه؟ من کتاب مینویسم. شغل من چیه؟ من روزه میخونم. این برای استمرار فعل مضارع. یعنی نظریه دقیق اینه که خداوند متعال لحظه به لحظه و آن به آن به ما افاضه هستی و کمالات هستی میکنه، یعنی آن به آن در واقع هی خلق جدید میکند. این نظریه باشه یه وقتی توضیح میدم. بنابراین این شعری که گفتن اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالبها، و این یه سوالی که میکنن که خدا خلق کرده در ابقاء جهان چه احتیاجی به خدا هست؟ جوابش اینه که خدا لحظه به لحظه خلق میکنه. حتی به اصطلاح تشبیهاتی که شده اینه که میگن که خلق لحظه به لحظه خدا مثل تابش شعاعهای آفتاب است که لحظه به لحظه آفتاب باید باشه تا شعاعهاش هم باشه. یک لحظه آفتاب بره پشت ابر یا غایب بشه یا غروب کنه، این شعاعها هم قطع میشه. خب اینو متوجه شدین؟ آیه رو دقت بفرمایین که میفرماد اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق، فعل مضارع به کار میبره. آیا نمیبینن که خدا چگونه آفرینش رو ابتدا میکنه؟ معلوم میشه کسانی که میخوان ببینن میتونن ابتدای آفرینش رو ببینن. یعنی اینکه با دقت در آینه آفرینش جهان میتوانند پی ببرند به ابتدای خلقت، ابتدای خلقتی که الان هم هست، یعنی تقلبات خودشون رو، حرکت خودشون رو، پروسه تکامل خودشون رو لحظه به لحظه آن به آن ببینند و ببینند که خدا لحظه به لحظه داره خلق میکنه. لذا یبدئ به کار برده که فعل مضارعه که برای استمرار دلالت میکنه. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده، سپس برمیگردونه. بعد جالبه که قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، نگاه کنید در زمین. البته اینجا زمین به اصطلاح بعدش بدعه به کار برده و ماضی خدا چگونه، همونطوری که ماضی های خدا هم به معنای استمراره. کان الله علیما حکیما، نه اینکه خدا علیم حکیم بود، خدا علیم حکیم بود و هست و خواهد بود، یعنی کانه برای زمان ماضی و گذشته نیست بلکه برای استمراره. لذا می فرماید که فنظرو کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة، سپس جهان آخرت رو هم ایجاد میکنه. منظورم اینه که خداوند متعال برای اثبات معاد و برای توجه مردم به خودش تذکر میدهد به ابتدای خلق، و اینکه تذکر عمومی میدهد به ابتدای خلق معلوم میشه که بشر میتواند با اینکه الان وسط خلقه ابتدای خلق رو ببینه. ابتدای خلق رو ببینه یعنی نگاه کنه که ببینه که همه چیز مشمول و محکوم حرکت زمان و مکان هست. بعد زمان و مکان با خود اشیاء دارن حرکت میکنن و هر شیئی هم زمان داره و هم مکان داره. مکان فضایی است که اشغال کرده. با حرکت این استکان الان به بالا، مکانش هم با خودش حرکت میکنه و با حرکت زمانی، زمانش هم با خودش حرکت میکنه. آدم احساس میکنه که این سیاق این چند تا آیه با همدیگه پیوسته است. یعنی بعد از این که خدا به ابتدای خلقت و به عود خلقت یعنی مبدع و معاد تذکر میدهد، یادم رفت که یکی از نکته هایی که به این که خدا مرتب احیا و اماته میکنه اشاره میکنه همین آیه است که والذی یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، که هم توی خطاب قدیر مفصل هست هم تو آیات هست. یعنی مرتب یمیت و یحیی یعنی مرتب هی میمیرونه و زنده میکنه، که این مرتب میراندن و زنده کردن رو به همین به اصطلاح پروسه زمانی و مکانی و وجود عدم خلق. الان که ساعت 9، در ساعت 9:01 موجودات نیستند، در ساعت 9:01 هم موجودات نیستند. یعنی هر موجودی محفوف به دو تا نیستی است، نیستی قبل و نیستی بعد. لذا خدا همجوری این که حرکت میده هی در ساعت 9 خلق میکنه، در ساعت 9:01 معدوم میکنه، در ساعت 9 معدوم میکنه، در ساعت 9:01 خلق میکنه، که این بحثی بود که بهش اشاره کرد. هم فیزیک شناسان، هم شیمیستا، هم به اصطلاح اطباء، مخصوصا در فیزیک خیلی روش بحثی که این پروسه همجوری داره حرکت میکنه. اون وقت نتیجه ای که میگیره والذین کفروا به آیات الله و لقائه، کسانی که کافر هستند به آیات خدا و ملاقات خدا. کفر به معنی پوشوندن کلا و در نظر نگرفتن، پوشوندن عقل، پوشوندن احساس، پوشوندن دانه در زمین. یه جایی هست که خداوند به کشاورزان میگه کفار و کافر، به خاطر اینکه دانه رو در زمین میپوشونن و بعدن خداوند متعال به اونها حیات میده. حالا آیاتشو بعدن ممکنه پیدا کنن. والذین کفروا به آیات الله، یعنی آیات خدا رو در نظر نمیگیرن و میپوشونن حقیقت آیات خدا. یکی از شاهکارهای قرآن کریم در توحید تذکر به آیات و رسیدن به ذل آیات. آیه یعنی نشانه، برعکس اونی که عرفا و فلاسفه گفتن به معنای آینه. در هیچ کدوم از روایات به آفرینش آینه نگفتن. خیلی جالبه، بلکه اینکه آینه یه نکته داره. نکتهش اینه که وقتی انسان در آینه خودش رو نگاه میکنه یا موجودات دیگری میبینه، اون موجود عکسش میفته تو آینه و شبیهش رو میبینه. یعنی آینه میشه شبیه من، آینه میشه شبیه آفتاب. در آیات قرآن و روایات مرآت نگفتن در اینجاها، بلکه آیه گفتن. آیه یعنی نشانه. نشانه حکایت از صاحب نشانه نمی کنه، یعنی عکس صاحب نشانه نیست. عرض کنم خدمت شما که من دو تا مثال میزنم خیلی خوب روشن میشه. فیلم های تلویزیون، عکس های سه بعدی، عکس های دو بعدی، عکس های یه بعدی، تصویرها همه تصویرن. حتی ممکنه کاریکاتور باشه ولی از صاحب عکس حکایت میکنه و یه مشابهت هایی و اشتراکاتی با صاحب عکس داره. درسته؟ درسته دیگه. یعنی شما وقتی که مثلا من نیویورک نرفتم، وقتی که شهر نیویورک رو تو فیلم نشون میدن یا پوستراشو میارن، عکساشو کارپوستراشو میارن، با یه مشترک این عکس یا پوستر با نیویورک داره. اما وقتی می نویسن نیویورک، کلمه نیویورک یا فارسی می نویسن یا انگلیسی می نویسن، هیچ مشترکی با چهره و قیافه نیویورک نیست، فقط نشانه است. یعنی اینو که ما می‌بینیم یادم نیویورک می‌بینیم، اما با واقعیت و مسمای نیویورک هیچ مشترکی نداره. ورود ممنوع، جاده ورود ممنوع رو یه دونه تابلو می‌کشن گرد و یه به اصطلاح فلش قرمز می‌کشن. این فلش علامت ورود ممنوعه، اما حکایت از اون خیابونی که ورود ممنوع بکنه نمیکنه، مشترکات نداره. لذا ممکنه یه جایی فلش بکشم بنویسم ورود ممنوع، از فردا دنیا بیاد بین‌المللی علامت‌های بین‌المللی این علامت رو عوض کنم. آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه. نشانه ممکنه هیچ سنخیتی با صاحب نشانه نداشته باشه اما نشانه باشه، یعنی ما رو تذکر بده. شاهکار قرآن کریم و روایات ما درباره آفرینش و خدا اینه که آفرینش را نشانه های خدا میدونه نه عکس خدا. این از شاهکارهای قرآن و به اصطلاح ادیان تحریف نشده است. مثلا میگم الان مسیحی ها بیچاره ها چی میگن؟ میگن که این به اصطلاح حضرت عیسی علیه السلام چهره خدا رو به ما نشون میده، شرک مشترکات داره، خدا درش حلول کرده این مشترکاته. اما قرآن چی میگه؟ میگه که والذین کفروا به آیات الله، در کنارش هم میگه لیس کمثله شیء، برند اصلی خداشناسی در دین لیس کمثله شیء. پس آیه یعنی نشانه و نه عکس. لذا اینه که میگم که در آینه وجود علی خدا را میشود دید، این جمله نارساس و دقیقا فرمایشات ائمه و قرآن چیز نیست، بلکه او اسم خداست، آیت خداست، نشانه خداست. بین اسم و مسمی وجه مشترک وجود نداره، فقط علامته. وقتی اسمشون مهدیه، مهدی با این هیکل هیچ مشترکی نداره. یعنی بگیم که مثلا میگن یه خود چشم ابرو ایشونو این اسم نشون میده، اصلا نشون نمیده. هیکل و قدشون نشون میده، نشون نمیده. علم و دانششون نشون میده، نشون نمیده. فقط علامته، اسم فقط علامته. البته در اثر کارکرد اسم برای مسما به تدریج اسم مثلا یه ذره جنبه مرآتی پیدا میکنه ولی هیچ مشترکی نداره. و چون خدای اسلام اللهه و احده و صمده و لم یکن له کفوا احده و هیچ مشترکی با هیچ موجود دیگری نداره، ضمن اینکه همه آفرینش اسم خداست و صفت خداست و علامت خداست، حکایت و وجه مشترک با خود خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.